أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام علامه و استادانشون آقای بهاءالدین آقای بهجت رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و همه علما و کسانی که به گردن ما حق دارن یه سوره توحید قرائت بفرمایید بسم الله بحث در این موضوع بود که دعوت دینی مسیرش مسیر اختیاره، یعنی خداوند این عالم رو جوری تنظیم کرده که قانون اختیار هدایت یا گمراهی رو تعیین کنه، به این معنا که انسان با اختیار خودش یا راهی کوی هدایت میشه یا در مسیر گمراهی قدم میذاره و مشیت الهی هم به همین قرار گرفته که نظام اختیار حاکمه بر این مسیر باشه. پس آیات الهی هم این قانون رو رعایت میکنه. حالا بعد از اینکه مفصل بحث کردیم راجع به این مطلب، یه شبهه دیگه اینجا هست که از ملحوات همین بحثه. اول شبهه رو طرح میکنیم بعد جوابش رو میگیم. می‌فرماید که و به هازا با این توضیحات که داده شد تنحل و شبهتون اخرى، یه شبهه دیگه هم حل میشه، یعنی در واقع جواب این شبهه دوم هم دادین با همین بحث اختیار. حالا شبهه اینه و هی انا سلمنا ان انزاله تعالی آیتا تجبرهم علی الایمان و تزترهم الی قبول دعوت دینیه ینافی اساس الاختیار الذی تبتنی علیه بنیت و دعوت دینیه. قبول کردیم که اساس دعوت دینی بر قانون اختیاره و اگه خداوند یه آیه نازل کنه که اینا مجبور بشن و مضطر بشن به ایمان آوردن در اثر اون آیه، گفتیم خداوند این کار رو نمی کنه که یک آیه نازل بکنه که اینا رو مجبور کنه مضطر کنه به ایمان. راه ایمان و راه گمراهی هر دو روشن شده، قد تبین الرشد من الغی، هر کی میخواد از این ور بره هر کی میخواد از اون ور بره، این اراده خداست، اراده خدا که تغییر نمیکنه اینه. حالا قبول که در اساس دعوت دینی اختیار، اینو قبول کردیم و قبول که اگر خداوند میخواست یک آیه نازل بکنه که اینا مجبوره به هدایت بشن و دیگه اصلا نتونن مسیر گمراهی رو برن، اینم امکان داشت، ولی این با اختیار منافات داره. پس اساس دعوت دینی بر اختیاره و اینکه یه آیه بیاد اینا رو مجبور کنه به هدایت، این با این قانون منافات داره، اینو قبول کردیم. حالا میفهمید لکن لمن لا یجوز ان یشاء الله ایمان الناس جمیعا، حالا چرا جایز نیست یه همچین امری؟ درست قبول، اینا با هم منافات داره، اما حالا چرا خداوند نخواسته اینو؟ خب میومد این قانون اختیار رو تعطیل میکرد، یه کاری هم میکرد که همه ایمان بیارن. چرا این کارو نکرده؟ چه اوضاعیه که یه عده قلیل ایمان بیارن تو این عالم، یه عده کثیری هم گمراه بشن؟ خب این کارو میکرد، این که بهتر بود که بله این دو تا من منافات داره قبول، ولی حالا اصلا چرا این سبیل خدا درست کرده؟ چرا اینجوری درست کرده ساختمان این عالمو که دین بیاد و اختیارم باشه و دین بر اساس اختیار بیاد و خود من راه هدایت و شقاوت رو انتخاب بکنم؟ چرا این کارو کرد؟ خب یه کاری میکرد که همه ایمان بیارن، این که بهتر بود که، یا آیه میفرستاد که همه مجبور بشن ایمان بیارن، این که بهتر بود. میفرماید چرا خداوند نخواسته که همه ایمان بیارن؟ علی حد مشیت ایمان من آمن منهم به ان یشاء من الجمیع ان یشاء، یه کاری میکرد که اراده میکرد همه ایمان بیارن، مردم هم دیگه کاری نمیتونستن بکنن در مقابل اون اراده. پس اراده خودش رو بر اراده ها برتری میداد و اینم اراده میکرد که همه مؤمن بشن، این که خیلی بهتر بود که، چرا این کارو نکرد؟ علا حد مشیت ایمان من آمن من هم به ان یشاء من الجمیع ان یشاء کما شاء من المؤمنین خاصتن ان یشاء ثم ينزل آیتا تسوقهم الی الهدى، یا آیه نازل میکرد که همه رو مجبور به هدایت میکرد و تلبسهم الایمان، لباس ایمان به تن اینا میکرد، من غیر ان یبتلا بذلک اختیارهم و حریتهم فی الامر، اختیارشون هم باطل نمیکرد، اینا همینجوری بودن، ولی یه آیه میومد که دیگه اینا اصلا مجبور میشدن به عرض شود که ایمان. فرمید که و ذالک انه و ان امکن ذالک به نظر الان نفسه، بله این مسئله امر محالی نیست. می شود که همین الان با همین اوضاع عالم که همه ما اختیار داریم یه آیه بیاد که همه ما رو مخبور بکنه نسبت به ایمان، این امکانش هست، این ممکنه. لکن نهو ینافی ان ناموس العام فی عالم الاسباب، ولی این با ناموس عالم اسباب و علل منافات داره. خدا یه عالمی چیده، این بحث اختیاری که ما کردیم و این شبهه که وارد کردیم یه جز از اجزا این عالم بود، با این دوتا جز منافات نداره، ولی این دوتا جز از این نظام کل عالم هست. نظام کل عالم نظام اسباب و علله. اگه میخواست این کار بکنه باید نظام اسباب و علل رو باطل میکرد. نظام اسباب و علل یعنی چی؟ یعنی شما در هیچ جا نمیبینید که خداوند بی پرده عمل کنه، هر جایی میخواد یه کاری رو انجام بده با اسباب این کار رو میکنه. هیچ کس بدون آب خوردن تشنگیش برطرف نمیشه. تو این عالم سبب رفع تشنگی آبه، سبب رفع گرسنگی غذاست، سبب رفع بیماری داروه. تازه اون موقعی که شما هم دعا میکنید بیماریتون برطرف میشه، دارو هم نمیخورید، بازم سببه، چون بازم چی داره برطرف میکنه بیماری رو؟ دعا. درسته یه سبب رو زدین کنار، ولی سبب پشتیش هنوز کنار نزدین، دعا کردین، پس اینم باز خودش سببه. یا توسل کردین، اینم خودش سببه، ائمه اسبابن دیگه. یا اینکه اصلا به خود اسم الله متوسل شدی، گفتی یا ساقی تشنگیتون برطرف شد بدون اینکه آب بخوری. یه شخصی، یه طلبه‌ای در نجف، اون زمانایی که زندگی خیلی سخت بوده به طلبه‌ها در نجف، این گرسنه‌اش میشه، چند روز پولم نداشته، خیلی بهش گرسنگی فشار میاره تا جایی که دیگه اصلا فکرش مختل میشه، نمیتونه درس بخونه. بعد میره حرم از تعمیر، این لباسشو میزنه بالا، شکمشو میچسبونه به زری، میگه که آقا من اومدم اینجا که درس بخونم، این قرار نشد اینجوری که آخه این همه راه کوبیدیم از اون ور دنیا اومدیم اینجا درس بخونیم، از یک کشور دیگه اومدیم در جوار شما، این گرسنگی اصلا مانع درس خوندن من چیکار کنم؟ میگه اینو که گفت، حالا من دارم با زبان خودم میگم داستان، حالا اون کلماتی که اون گفت هرچی گفت، همین به هر مضمون کلماتش این بود که من اومدم درس بخونم، اینم مانع منه، پولم که ندارم، گرسنه‌ام که هستم. میگه که احساس گرسنگی و تشنگی ازش برداشته شد، اومد خلاصه تو اوج نشست با خیال راحت، چندین روز میگه قشنگ مطالعه میکرد، نه آب میخواست نه غذا، راحت. حالا میگن چه جوری میشه، من نمیدونم چه جوری میشه. همونطوری که غذا گرسنگی رو برطرف میکنه، اون سبب پشتش هم بدون غذا گرسنگی رو برطرف میکنه. مرحوم آقای خودکی یه دعای خونده بود به این باکه عرض شد که سوخته یه ماشینی، گفته بود تا اینو باز نکردید درشو ماشین میره، 16 روز میگه ماشین میرفت بدون سوخت. بعد اینو بریم ببینیم چیکار کرده، در باکو باز کرد دید هیچ چی تو باگ نیست، اومد استار زد دیگه ماشین روشن نشد. حالا مقصود این که این دیگه احساس گرسنگی و تشنگی ازش برداشته شد. یه چند نفر از علمای بزرگ شنیدن ماجرا اینو، اومدن گفتن قضیه چیه، گفت چی، گفتن نباید بگی، خلاص گفت و اینا غذا و نمیدونم چایی و اینا آوردن این بخوره، واخه من احتیاج ندارم، گفتن نه خیلی باید بخوری. بعد میگه خورد دوباره شد مثل ماها. من همیشه این برای سوال بود که اینا چرا این کار کردن، از حاج آقا سوال کردم، گفتن خب میذاشتن این بیچاره کار خودش ادامه دادی راحت شده. حاج آقا فرمود که باید انسان از طریق عادی پیشرفت بکنه، از طریق عادی مثل بقیه مردم باید زندگی بکنه. حالا مقصود این که بله می شود که انسان بدون آب و غذا گرسنگی و تشنگیش برطرف بشه، ولی شما حتی اگه بگین یا ساقی تشنگیتون برطرف بشه بدون آب، بازم از سبب استفاده کردین. هیچ عرض شود که هیچ حادثه‌ای در این عالم اتفاق نمیفته الا اینکه میفته تو این کانال اسباب. تنها نقطه که حالا این تعابیر البته غلط، نقطه که ما میگیم چی بگیم دیگه، زبانمون که تعبیر دیگه نداره که، تنها نقطه‌ای که شما میتونید بگید بین الله و بین اون نقطه سببی در کار نیست، بین الله و بین انسان کامله. یعنی انسان کامل بدون واسطه فیوضات رو دریافت میکنه. از ناحیه انسان کامل تمام فیوضات به عوالم وجود جاری میشه. یعنی فرشتگان مقرب الهی مثل جناب جبرئیل و جناب میکائیل و اینا واسطه شون انسان کامله. پس اونا هم تو نظام اسبابن، خود عرش تو نظام اسبابه، کرسی تو نظام اسبابه، عوالم زیر عرش و کرسی که وسع کرسی و سماوات و الارض، اینا همه تو نظام عالم اسبابه. این عالم نظامش نظام اسبابه، اسباب و علل اینجا کار میکنه، باید به اسباب و علل چنگ زد. منتها تمام این مباحثات ما همیشه در فرمایشات حضرت علامه یه جمله ما میبینیم دیگه، یا بگین شما دوتا جمله که اینا مکمل هم دیگه است، یعنی حرفا تکراریه. منتها یه آقای بزرگی در تهران بوده همش از تقوا حرف میزد، گفت بودن آقا فهمیدیم دیگه، یالا یه تازه بگو. گفته بود که آخه مشکل شما همینه، مشکل شما همینه، مشکل شما اینه، این یکی رو حل کنید. آقای بهجت رحمت الله علیه هر چقدر شما فشارش میدادی از این بیشتر چیزی نمیگفت. این آقای هست روحانیه، چون دیشب خودش گفت مجلس حاج آقا، گفت که من از ایشون سوال کردم، گفتم آقا وظیفه ما چیه، گفت همون وظیفه که اول بلوغت داشتی، وقتی بالغ شدی چه وظیفه‌ای داشتی؟ مثلا وظیفه ما چیه؟ ما تصور میکنیم یه سری کتابا رو خوندیم که متاسفانه الان هم مثل نقل نواد تو بازار ریخته، که مثلا فلانی به بهمانی یه دونه ذکر گفت، اونم رفت این ذکر رو گفت، بعد اینجوری شد. همه خیال میکنن که الان مثلا بعد اینجوری حرکت کنه، یه ذکر یه دفعه یکی بیاد به آدم بگه، آدم 50 بار مثلا اون ذکر رو بگه، دفعه آسمون بشه زمین، زمین بشه آسمون. در حالی که اینطوری نیست. گفته بود آقا ما چیکار کنیم، وظیفه ما چیه؟ ایشون فرمود همون وظیفه که اول بلوغت داشتی. اول بلوغ وظیفت چی بود؟ انجام واجبات، ترک محرمات. الان همونه، انجام واجبات، ترک محرمات. اگر نسخه دیگه ای بود، حالا اینو من میگم دیگه، این فرمایش آقای بهجت نیست، اگر نسخه دیگه ای بود خدا خودش بلد نبود که بگی مثلا فلان ذکر رو بگید، حتما اون آقای درویش بلده اینو. پس این درویش از خدا معاذالله بالاتره دیگه، چون خداوند و رسول خدا و اهل بیت این ذکر رو بلد نبودن، اون وقت این آقای درویش این ذکر رو بلده که میگه مثلا 40 شب بروش، شبی 50 بار این کلمه رو بگو، یا 100 بار اینو بگو، یا فلان عملو انجام بده، بعد ما میرسیم دیگه بعد از 40 روز. پس رسول خدا بلد نبوده اینو دیگه، این آقای درویش بلده. بله ما با ذکر و آثار ذکر و چله نشینی و اینا مخالفتی نداریم، که اینا قبول داریم، اینا هست. منتها اینا مال کدوم مرحله است؟ مال کجای کاره؟ کسی که هنوز فوندانسیون ساختمونشو نزده که نمیره سقف بزنه، که کسی که هنوز دیوار ساختمونشو نچیده که نمیره سقف رنگ کنه، که کدوم سقف؟ سقف رو کجا میخواد بزنه؟ سقف میاد روی ستون، باید دیوار بزنه، ستون بزنه روی دیوار و ستون سقف بزنه. میانه ستون ها رو نزده، میگه حالا فعلا اول سقف طبقه پنجم رو بزنیم تا بعد بیام حالا فوندان. میشه مگه اصلا همچین چیزی؟ اصلا شدنیه مگه؟ اون چیزی که پایه و مایه کاره انجام واجبات و ترک محرماته، لذا جز این دستورالعملی نیست. ایشون دستورالعملش این بوده، انجام واجبات، ترک محرمات. علامه هم که دستورالعملش مراقبه بوده. حالا از اینجا یه دفعه بحثم حاشیه پیدا کرد. میخواستم عرض کنم که حالا ما این چهار جلد کتابی که در خدمت شما اینجا مباحثه کردیم و اون دوتا جلد کتاب قبلی و بعضی بزرگواران هم به ما ملحق شدن، از اول بحث نبودن، بعضی هم از ابتدا بودن، چه اونایی که خوندیم چه اونایی که نخوندیم، شما خودتون خوندید، یا بعضی چیزایی که ما دیدیم مثلا تو جلدهای دیگه آثار علامه، ایشون همه حرفش دو تا جمله است، به زبانهای مختلف همینو میگه، دو تا جمله بیشتر نیست. یعنی تا آخر این کتاب هم همین دو تا جمله رو میگه. یک، جمله اول اینه، عالم غیر مستقل است. اینه جمله. جمله دوم تفسیر اینه، این که میگیم عالم غیر مستقل است، یعنی اینکه ما از این آب استفاده نکنیم، از غذا استفاده نکنیم، کار نکنیم، نریم درس بخونیم، همه این کارها رو باید بکنیم، در حالی که اینا همه غیر مستقل است. آب تشنگی رو برطرف نمیکنه. غیر مستقل است یعنی چی؟ یعنی این شرحش، غیر مستقل است یعنی چی؟ یعنی آب نیست که تشنگی رو برطرف میکنه، غذا نیست که گرسنگی رو برطرف میکنه، یعنی نماز شب نیست که نورانیت میده، یعنی اون جهاد ما نفسی که من میکنم نیست، یعنی اون مراقبه نیست، اینا همه غیر مستقله. یعنی دعا نیست، دعا غیر مستقله. یعنی حضور دانشگاه علم نمیده، حضور دانشگاه غیر مستقله. سخنران نیست که اثر میذاره، سخنران غیر مستقله. معلم و استاد نیست، استاد و معلم غیر مستقله. این جمله اول. عالم غیر مستقل است. جمله دوم، یعنی چی غیر مستقل است؟ یعنی ما استفاده نکنیم. نه خیر، استفاده بکنیم. ما وظیفمون اتفاقا اینه که استفاده بکنیم، وظیفمون اینه که کار کنیم، وظیفمون اینه که درس بخونیم، وظیفمون اینه که آب بخوریم، وظیفمون اینه که غذا، خلاصه وظیفمون اینه که از اسباب استفاده بکنیم. اما وظیفمون اینه که اسباب غیر مستقل بدانیم. پس ما فقط یه وظیفه دانایی داریم، تمام شد. البته باید این دانایی رو شهود کنیم، یعنی الان ما میگوییم ولی نمیبینیم. اگر یه روزی دیدیم، اون وقت دانایی ما به شهود رسید، به منزل مقصود، سر منزل مقصود رسیدیم. ایشون دو تا جمله داره: عالم غیر مستقل است. البته باید از این عالم غیر مستقل استفاده کرد، ولی باید از اسباب استفاده کرد، ولی اسباب غیر مستقل دید. پس تفاوت یک موحد با مشرک در دیده، فقط نگاهش فرق میکنه. البته مؤمنین درجات دارن، یه موقع است که مثل امثال ما هست، بنده است مثلا، مثل بنده که من این مطلب رو الان میدانم، من میدانم که عالم غیر مستقل است. اما یه موقع است که یه کسی مثل آقای بهادینیه، او میبیند که عالم غیر مستقل. فرق است بین دانستن و دیدن، فرق است بین گفتن و رسیدن. اینو فرق میکنه، فرقش هم مشخصه دیگه، فرق میکنه. عالم غیر مستقله و باید از همین اسباب غیر مستقل استفاده کرد، یعنی باید عالم رو غیر مستقل دید، نه اینکه استفاده نکرد. آخه تا میگه توحید، میگه پس کار نکنی، اشکال اینجاست دیگه. میگین کار نیست که به شما روزی میده، میگه پس بشینیم تو خونه. کی همچین چیزی رو گفت؟ از این فوری به این میرسه. کار نیست که روزی میده، میگه پس بشینیم تو خونه. نه نه، باید کار کرد، چون خدا دستور داده، ولی باید کار رو رازق ندید. یعنی باید انسان به وظیفش عمل بکنه، ولی اون عمل خودش رو مؤثر ندونه. وظیفش اینه که نماز شب بخونه، خب بخونه، ولی نماز شب رو صاحب اثر ندونه. اصلا اشکال ما همینه دیگه، نمیرسیم دیگه. ما این نماز شب میخونیم، بعد خیال میکنیم این بار داره میبره، بعد به همین موجب میشیم، عجب پیدا میکنیم، غرور پیدا میکنیم، به جبهه غرور پیدا میکنیم، به عرصات که صدقاتمون غرور پیدا میکنیم، به مطالعاتمون غرور پیدا میکنیم. ما اینجوری هستیم دیگه. گفت یه کسی نصف شب بلند شد و... این خیلی جمله عجیبیه، من اینو تو جمع تجربه کردم، ولی این برام خیلی عجیبه که مثلا تو جمع مثلا حالا میگه که این دعا رو بخون، تا میگه شما مثلا این دعا رو بخونی، شنونده هم هست، دارن همه گوش میدن، آدم قشنگ میفهمه که 90% الان هوای نفسه، این آدم میفهمه تو جمع. اما در خلوت میگفت طرف بلند شده بود نیمه شب، گفت یا الله، میگه تماشا کردم دیدم نصفش برای هوای نفس، یا الله که نصف شب گفتم. خب تو خلوت تاریکی شب کسی هم که نمیبینه، نمیشنوه که، مخاطبم که نداره که، یا الله هم داره میگه. میگه بلند شدم نصف شب گفتم یا الله، دیدم نصفش برای هوای نفسه. و آقای بهجت گفته بودن که آقا اجازه بدیم برای شما میخوام یه کنگره بگیریم، ایشون گفته بود که تا وقتی شیطان زنده است نمیخواد برام کنگره بگیره، بذاریم من برم بعدا اگه خواستید بگیریم. یعنی چی شیطان؟ یعنی هنوز زندگی، یعنی کنگره میگیری شیطان میاد با ریش شما بازی میکنه. کی؟ آقای بهجت. تو تا شیطان زنده است نمیخواد برام کنگره بگیره. اینا مال این مشکله دیگه. اون وقت این مشکلم اصلا حل نمیشه. حالا شما بگو مثلا من خب خیلی خوب میگم این حرفا رو دیگه، مثلا اینجوریه، خب گفتن آخه به چه دردی میخوره؟ بعد بعد آدم وقتی مراجعه یه موقع، حالا آدم میخواد حقوق بازی کنه، جلسه تشکیل بده، معروف بشه، اون یه بحث دیگه است، ان شاء الله خدا همه رو نجات بده از این درد و بلا. ولی یه موقع واقعا میخواد خودش حرکت کنه، به خودش مراجعه میکنه، ببینه آیا واقعا این حرفایی که تو میزنی، این حرفا رو آیا واقعا باور کردی؟ باور به این معنا که این حرف درسته، بله ها، ما اینا رو باور داریم، ما منافق نیستیم الحمدلله، همین حرفا رو باور داریم. اما آیا شهود هم ما کردیم اینو؟ یعنی واقعا ما شهود کردیم که عالم غیر مستقل است؟ والا نکردیم. یه چیزایی مثلا تو زندگی بهمون نشون دادن، رفتیم دنبال یه مسیری، تمام درا برامون قفل شده، با اینکه علی الظاهر باید از این مسیر همه درا باز میشد، همه تدارکات رو آماده کردیم ولی نشده. از اون طرفم یه راهی که اصلا تو ذهن ما نبوده از اون راه شده. حالا امور مختلفمون، همه ما از این داستانا داریم. وقتی به زندگیمون مراجعه میکنیم، میبینیم که یه کسی تو زندگی ما همیشه داره یه جایی خودشو نشون میده، هی کارهای ما رو ناکار میکنه. بالاتر از کارهای ما که ناکار میشه، عزمهای ماست. دقت فرمودین شما تا حالا اینو؟ حضرت امیر یه جمله داره میفرماید که عرفت الله به فسق العزائم، میگه من خدا رو اینجوری شناختم. فسق عزائم چیه؟ شما الان در وجودتون یک انرژی سرشاری هست که مثلا این کتاب الان مطالعه کنید، بعد حالا کتاب هم تهیه میکنید، فراغت هم پیدا میکنید، صبح بلند میشید میبینید اصلا حال ندارید. یه دفعه میبینید که اون عزمی که شما داشتین خاموش شد، هیچ اصلا حوصله ندارید این کار رو انجام بدید. چقدر از این عزمهای ما آتشه، مثلا اون شعله یا اون کاری که میخواستیم انجام بدیم شعله ور شده بود، خاموش شد بدون اینکه اصلا کاری کرده باشیم. حضرت میگه من از اینجا خدا رو شناختم. کیه که عزیمت منو برمیگردونه؟ عرفت الله به فسق العزائم. من خدا رو با فسق از عزائم، جمع عزیمه است. عزیمه یعنی اراده که انسان، عزمی که انسان میکنه، عزم میکنه، اراده میکنه که این کار رو انجام بده. یه دفعه اصلا سرد میشه، میدونه اصلا سرد شد نسبت به انجام این کار. میگه این کار کیه؟ کی سرد کرد؟ آب از کجا ریخته شد روی این آتش؟ حالا به هر تقدیر هر کسی تو زندگی خودش دست خدا رو میبینه. اما این حرف یه چیز دیگه است که واقعا تماشا کنه عالم غیر مستقل ببینه. اینا یه اوحدی از مردم بودن که این حالت رو داشتن. حالا ایشون از اول تا آخر همینو میگه، یعنی این کتاب اصلا از اول تا آخرش اینه. حالا مثلا به بیانات مختلف هم میگه، میگه شیطان تمام تلاشش همینه، تو این نقطه است. شیطان کار اساسیش تو این نقطه است که بگه تو مستقلی، عالم مستقله. این کار شیطانه، این درست برعکس. قرآن تمامش از اول تا آخرش میگه تو غیر مستقلی، عالم هم غیر مستقل. اینم کار قرآن. حالا بر تقدیر از اصل بحث خارج شدیم. موضوع بحث ما این بود که این نظام اسباب و علل، از بحث اسباب و علل رفتیم سراغ غیر مستقل بودنش. بحث این نیست، بحث این است که این نظام اسباب و علل منافات داره با اینکه خداوند یه اراده ابتدایی بکنه، یه اراده قهرآمیزی بکنه که همه هدایت بشن. آخه اشکال این است که چرا همه هدایت نمیشن؟ یه کاری میکرد که همه هدایت بشن. این با ناموس نظام اسباب و علل این منافات داره. و نظام الاستعداد، شما اگه ملاحظه بفرمایید خیلی این کلمه مهمیه، نظام الاستعداد و الافاظه. این عالم نظامش نظام استعداده. یعنی چی؟ یعنی شما هر چیزی رو که مشاهده میکنید یه حالت فعلی داره، یه حالت بالقوه داره. الان این میز بالفعل میز چوبیه، اما بالقوه آتشه. الان در درون این آتشه دیگه، منتها الان به فعلیت نرسیده. حالا چه کسی به این افاظه میکنه؟ الان این خاکه، یه مش خاکه. خب این خاک چی میشه؟ همین خاک میشه گل، همین خاک میشه ساقه، همین خاک میشه برگ. ساقه با برگ فرق میکنه دیگه. همین خاک میشه سیب، همین خاک میشه گلابی. خاک دیگه، مگه چیزی غیر از خاک؟ همین خاک میشه نطفه خرگوش، همین خاک میشه تخم مرغ، همین خاک میشه جوجه، همین خاک میشه بوقلمون، همین خاک میشه انسان. کی این خاک رو تبدیل میکنه به انسان؟ تو اون مجرا میره میشه انسان، تو اون مجرا میره میشه بوقلم، تو اون یکی مجرا میره میشه علف. یعنی این خاک هزاران راه روبروشه، یکی از این راه ها رو باید بره. اون وقت تو این راه وقتی شروع به حرکت میکنه، کی بهش افاظه میکنه؟ شما ملاحظه بفرمایید خاک اصلا تغییر جوهری پیدا میکنه، یعنی جوهر ذاتش عوض میشه، میشه گل. الان کوده، کود بوی بد میده، بوی تعفن میده. این کود میشه عطر. مگه همین نیست که میشه عطر گل؟ عطر گل از کجاست؟ پس تغییر جوهری میکنه. کی تغییر جوهریش میده؟ این که مثلا الان توی این ریشه های برگ داره این مثلا ذرات این املاح با آب مخلوط میشه میاد تو ریشه ها، این که تغییر جوهری نکرده که، فقط جابجا داره میشه. اتفاقی که تو ریشه برگ میفته و تو ساقه برگ میفته و توی برگ میفته، اینا تغییر جوهری نیست که، این فقط یه جابجایی مکانیه. اون املاح از توی میاد میره اون بر. این که این جوهرش عوض میشه، املاح میشه برگ، اینو کی انجام میده؟ خب انسان آب میخوره، غذا میخوره، این آب و غذا جنسش معلومه دیگه. همین آب و غذا میشه نطفه انسان، تغییر جوهری میکنه. پس چطور این آب و غذا الان شما یه جا تلمبار کنید از این انسان میاد بیرون؟ اون وقت چطور اون نطفه میشه علقه؟ اصلا وقتی نطفه میشه علقه تغییر جوهری میکنه، اینو میگن افاضه. اون استعداد، استعداد داره خاک. این که خاک میشه گل، این میشه افاضه. با افاضه حق تعالی است که خاک میشه گل. اون وقت خود افاضه هم با هم فرق میکنه. شما ملاحظه فهمید؟ ثم جعلنا النطفه علقه فخلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه عظاما. درست میخونم آیه رو؟ فکسونا العظام لحما. میگه ما نطفه رو کردیم علقه، خونه بسته، علقه رو کردیم عظام، عظام رو کردیم لح، گوشت پوشوندیم به این استخون. اینا داره تغییر میکنه، ولی تغییرها خیلی بنیادی نیست. اما یه دفعه میگه سم وقتی میاد یعنی قبلیات همه با حرف عطف دیگری به هم عد شده. خلقنا العلقه مزغتن و خلقنا المزغته واوه واو واو واو. یه دفعه میشه سم وقتی میاد نشوندنده یک تغییر جهشه. سم انشعناه خلقا آخر، دیگه نمیگه جعلنا خلقنا، میگه انشعنا، بعد میگه خلقا آخر. اینجا یه چیز دیگه شد، این شد انسان. این اون مرحله افاضه روحه. پس این افاضش معلوم شد که اصلا یه مرتبه دیگه است، یعنی اومد از عالم خاک بلند شد. بله خاک میشه علف، خیلی عجیبه، جوهرش تغییر میکنه، اما اینکه خون بسته تبدیل میشه، آب گندیده تبدیل میشه، یه مش گوشت و استخونی که گندیده بدبو، شما همین گوشت و استخون رو یه روز بذارید جلو آفتاب چه بویی میگیره؟ این گوشت و استخون بدبوی گندیده فاسد که نجس هم هست دیگه، خونه نجس، این تبدیل میشه به انسان. میگه این کار ماست. این عالم، حالا شما نگاه کنی هر لحظه هر جای عالم رو نگاه کنی چی رو میبینی؟ استعداد و افاضه رو میبینی. دائما این عالم داره تغییر میکنه، این میشه حرکت جوهری، یعنی جوهر عالم داره تغییر میکنه، همه دارن به همدیگه تبدیل میشن. خاک میشه گیاه، گیاه میشه حیوان، حیوان میشه انسان. البته لذتشون در اینه که انسان بشن، یعنی کمال اون گوسفند اینه که اون گوسفند و انسان بخوره بشه انسان. این میشه حرکت جوهری. این عالم دائما در حال تغییر و تحوله. اینو میفرماید نظام استعداد و افاضه. فل خدا انما حالا، حالا حالا شما بیا این وسط این کارخونه بگین نه من میخوام بیام نظامو عوض کنم، من میخوام بیام تو این نظام خاکو بدون اینکه از مرحله گیاه بگذرونمش یه دفعه بکنم حیوان. میتونه کسی این کار بکنه؟ خاکو نمیشه یه دفعه کرد حیوان، خاک باید بشه گیاه، اون گیاه اون حیوان بخوره، بعد یه حیوان دیگه از این حیوان متولد بشه. شما بگید من میخوام تو این نظام عالم خاکو یه دفعه بکنم انسان، نمیشه. درست؟ خب حالا بگید که من میخوام یه دفعه هدایت بشم، میگه نمیشه. همونطوری که خاک یه دفعه نمیشه انسان، همونطوری که این خاک اگه بخواد تبدیل بشه به انسان باید تو سیر خودش بره جلو، فرمول خودش باید بره جلو. مثلا این حرف مثل اینه که بگیم نه از این بعد 2-2 تا 5 تا میشه؟ با زبان میشه ولی با فرمول میشه 2-2 تا بشه 5 تا؟ شما 2-2 تا رو بکنید 5 تا. حالا بیاد این ساختمون رو بسازید. این ساختمون بر چه اساسی ساخته شده؟ بر اساس فرمول. تمام فرمولا به هم میخوره دیگه. اصلا مگه شدنی هم چیزی بگین از این به بعد میخوام عوضش کنم بگم 2-2 تا؟ نمیشه 2-2 تا 5 تا، نمیشه. نمیشه، شدنی نیست. 2-2 تا میشه 4 تا. خاکم یه دفعه نمیشه انسان. و تو فرمول خودش حرکت کنه. این انسان هم اگه بخواد هدایت بشه باید با فرمول خودش حرکت کنه. اینه که یکی اومد گفت من میخوام بشم علامه طباطبایی. حاجی امجد فرمود که علامه طباطبایی طبق قاعده عمل کرده، طبق قانون عمل کرده، شده علامه طباطبایی. هر کسی طبق قانون عمل کنه میشه علامه طباطبایی. قانونش چیه؟ همون که اونا گفتن. کی میخواد بشه؟ آقای بهجت. یه قانون داره، من که نیستم، ولی قانونش همینه. قانونش اینه، گفته به دانستای خودتون عمل کنید. این قانون آقای بهجت شدنه. به دانسته های خودتون عمل کنید، یا به تعبیر دیگه‌ای که ازشون هست، دانسته های خودتون رو زیر پا نذارید. من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم، من عمل به ما علم کفی ما لا یعلم. کسی که به علم خودش عمل کنه، خدا به اون چیزایی که نمیدونه آگاهش میکنه. این قانون آقای بهجت شده. نه، خدا دانسته های خودش باید دانسته از طریقش، بازم دانسته باید از طریق خودش به دست اومده باشه. باید یا خودش اهل علم باشه، اهل تحقیق باشه، یا باید دستش تو دست اهل تحقیق باشه. دیالکتیکی که خودش رو نقض میکنه که علم نیست که. اول دیالکتیک فرضی است، بعد هم خودش رو نقض میکنه. بله، قبل از این یه چیزای دیگه میدونه. نه، شما فرض کنید بسم الله الرحمن الرحیم، میدونید دروغ گفتم بده یا نه؟ این دیالکتیک میخواد. اون کمونیست هم میدونه، همینو عمل کنه. غیبت کردن خوبه یا بده؟ کی میگه خوبه؟ هیچکی. همه میگن بده دیگه. به همین عمل کن. همون علمی که همه قبول دارن. نمیخوایم، نه اینکه بگیم مثلا حالا بگیم این عالم حادث است یا متغیر است، یا بریم تو نظریه حرکت جوهری، منظورم اصلا از علم اون نیست. منظورم نظرم همین علوم ساده ای که هم میدانیم، همون علوم ساده ای که جامعه بشری میداند. اصلا لازم نیست که میخواد چینی بت پرست باشه، میخواد ایرانی شیعه باشه، میخواد عربستانی وهابی باشه، میخواد عرض شد که مسیحی اروپایی باشه. همه میدونن دروغ گفتن بده دیگه. خب همه میدونن ظلم کردن بده یا نه؟ خب ظلم نکنن. همون چیزایی که میدونن، این منظور ایناست. اون وقت میگه اگر به اینا عمل کنه، به اونایی که نمیدانه آگاه میشه. اینجا میفرماید که خیلی اینجا مطلب مهمیه، میفرماید انما یفاز و علی من اتقی الله و زکا نفسه. اگه کسی میخواد هدایت بشه راه داره. راهش چیه؟ یک، تقوا. دو، تزکیه نفس. فقط هدایت رو به همچین کسی میدن. هدایت فقط افاضه میشود بر کسی که اتقی الله. اتقی الله یعنی چی؟ اتقی الله یعنی راننده توی جاده چالوس چه حالتی داره نسبت به جاده، به نسبت به جاده چه حالتی داره تو اون پیچای پیچ اندر پیچ، اون حالت رو بهش میگن تقوا. اون الان نسبت به جاده تقوا داره، این هم همون حالت داشته باشه. یعنی میخواد حرف بزنه مواظب باشه، فکر کنه اگه الان یه حرف بزنه میفته تو دره، میتونه همینجوری تو جاده یه دفعه چشمش میمنه فرمون رو بپیچونه. این کارو میکنه یا نمیکنه؟ هیچ راننده این کارو نمیکنه. تو اتوبانش هم این کارو نمیکنه. تو اتوبانش هم چشمشو نمیبنده فرمون رو بپیچونه. اگه بخواد فرمون رو بپیچونه، اول این آینه رو نگاه میکنه، اون یکی آینه رو نگاه میکنه، به آینه وسط رو نگاه میکنه، سرعتش رو نگاه میکنه، بعد آروم آروم راهنما میزنه، بعد میپیچونه. البته بعضی این کارو نمیکنه تو این اتوبان. حالا راننده عاقل این کارو میکنه دیگه. تو اتوبان که هم با سرعت دارن میرن که یه دفعه نمیپیچه که، گرچه اینجا میپیچن. اینو میگن تقوا، اتقی الله. بر کسی که اتقی الله و زکا نفسه او، قد افلح من زکاها. حالا شما میبینید چرا حضرت قسم خورده؟ و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و النهار اذا جلاها. 11 تا قسم خورده که آخرش بگه قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. کسی که اینو تزکیه کرد، این رستگار شده. ولا یصیب الزلال الا من اعرض عن ذکر ربه و دسا نفسه. گمراهی مال کیه؟ تو همون نظام، تو همون نظام اسباب و علل و نظام حرکت و نظام تأثیر و تأثر، گمراهی مال اونیه که یک، از یاد پروردگارش اعراض کنه. اعراض یعنی پشت کردن، غافل بشه از یاد خدا. این یک. و دستا نفسا، و خودشو آلوده کنه. البته این دومی نتیجه همون اولیه. کسی که اتقی الله، خودشو تزکیه میکنه، چون تقوا با خودش تزکیه میاره دیگه. و من یتقی الله، خیلی اتفاقها کسی که تقوا داشته باشه، و من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتقی الله یجعل له نورا، و من یتقی الله یجعل له فرقانا، و امثال اینا. اینا آثار تقواست. طبیعتا به دنبال تقوا تزکیه نفس هم میاد، از اون ورم به دنبال فراموشی از یاد پروردگار آلودگی نفس میاد. فقط خواب من دستا. و اصابت الزلال هو ان یمنع الانسان الهدا. این گمراهیه که اگه به انسان اصابت بکنه آدم از هدایت باز می‌داره. حالا شما مثال نزنید. الان اگه این حرفا رو یه جای بزنید فوری به شما اشکال می‌کنن با مثال. میگن پس فلان آدمی که خیلی آدم بدی بود یه دفعه زیر و رو شد چی؟ فلان آدم خوبی که تا آخر عمرش خوب بود، کربلا میرفت، مکه میرفت، یه دفعه زیر و رو شد چی؟ ما اصلا بحث پوست نداریم، بحث مغز داریم. بحث پوست نداریم، بحث مغز داریم. ما با ظاهر آدمان کاری نداریم. ما نمیدانیم. ما از سریال هزاران قسمتی هر زندگی فقط یک دو تا قسمتشو میبینیم. ما الان این آقا رو میبینیم که چهره خلافکار داره، آدم خلافکاری. ما که از زندگی این خبر نداریم که. شاید این یه نقطه روشنی در یه گوشه از گوشه‌های زندگیش داشته، همون نقطه انداختتش تو، شاید یه جای فرمونو پیچونده از تو جاده خاکی اومده. الان این جاده مستقیمه، اینم رفته اون طرفا، یه جای فرمونو پیچونده داره میاد به سمت صراط مستقیم. شما الان نگاهش میکنیم این وسط بیابونه، این دیگه کیه؟ اما این داره میاد به سمت صراط مستقیم، این داره میاد، یه روزی وارد صراط مستقیم میشه. اون روزیه که شما میبینید کلید میخوره زیر رو میشه، این اون روزه. اونوریش هم هست، اونوریش هم هست. ممکنه یه کسی ما ظاهر و صلاح ببینیم ولی این فرمون ماشینش کج بشه، ما الان نمیفهمیم. زاویه انحراف وقتی هر چقدر هم کم باشه در مسافت‌های دور زیاد میشه فاصله از صراط مستقیم. الان شما میبینید تو مسیره ولی زاویه انحراف داره، زاویه انحراف بعداً معلوم میکنه. الان این آسمون خراش 100 طبقه رو میخوام بسازن، اگه از اون پایین 1000 درجه هم زاویه انحراف داشته باشه وقتی به اون طبقات بالا برسه زاویه انحراف زیاد میشه، ساخته اون میریزه پایین. نباید یک ذره زاویه انحراف وجود داشته باشه. حالا اینجا میفرماید که این قانون این عالم اینه. حالا آیه رو شما ببینید چقدر آیات قرآن زیباست. من کان یرید العاجله عجلنا له فیما نشاء. هر کس این عاجله رو بخواد، یعنی این دنیا رو، عاجله از عجله، همینی که الان دم دسته، هر کی اینو بخواد عجلنا له فیما نشاء، فیها ما نشاء، نمیگه ما بهش میدیم، میگه هر چی خودمون بخوایم بهش میدیم. اگه این دنیا رو بخواد، نه اینکه دنیا رو بهش میدیم، هر چی خودمون بخوایم بهش میدیم، شاید بس نده، شاید هم بده. و سآلها و اما ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. این آدم جایگاه جهنم، نه اینکه کسی که دنیا رو با زبان میخواد. خب ما هیچ کدوم دنیا رو به زبان نمیخوایم، با عمل. با عمل غالب مردم که بنده هم جزشون هستم همینجوری، یعنی دنیا پرست. انشالله سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، گل دعای ابو حمزه اینه، سیدی اخرج حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آله. این گل دعای ابو حمزه است، این جمله، یعنی حب دنیا رو از دلم بیرون کن. من اینو تو قنوت میگم، سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، حب دنیا رو از قلب من بیرون کن. سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، این یه طرفش. البته طبیعتا اگه اینطور بشه اون ورش میاد، وجمع بینی و بین المصطفى و آله، بین من و خاندان رسول خدا جمع کن. وجمع بینی و بین المصطفى و آله، معلومه که کار خدا آدم نیست. چه میشه میگه؟ میگه سیدی، سیدی اخرج حبت تو بیرون کن، کار من نیست. ثم جعلنا جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها. کسی که آخرت رو بخواد و تلاشش رو بکنه، منتها با یه شرط، و هو مؤمنون، مؤمن باشه، فاولئک کان سعیهم مشکورا، اینا سعیشون مشکوره. بعد خیلی این تیکه جالبه، میفرماید کلن نمد هاولائه و هاولائه. ما هر دوتا گروه رو امداد میکنیم. حالا چجوری امداد میکنه؟ معاذالله الان بنده مثلا چشترونی میکنم، بعد برام سخته دیگه، تا حالا یه همچنان های مرتقب نشدم، میرم با خودم ناراحتم، بار دوم این کارو میکنم، بار سوم، بار پنجم، بار دهم راحت میشه دیگه، بار صدام اصلا هیچ مشکلی ندارم دیگه، قشنگ دیگه خیلی راحت راحت. غیبت میکنم بار اول سخته، مال حرام مال اول خیلی سخته، بار دوم، بار هزارم، اینا که مال حرام میخورن که ان شاء الله خداوند هیچگاه قطره ای از اینو وارد زندگی ما نکنه، مگه براشون سخته؟ خیلی راحت دلوپی هم میخوره، هیچ هم سخت نیست، آتش هم نیست. خب این امداد شده دیگه، یعنی افتاده تو این مسیر، آرام آرام براش آسان شده این کار. از اون ورش هم هست، میفرماد کلا نامه دو ها اولائه و ها اولائه، ما هر دو رو امداد میکنیم. یکی از امدادها اینه که در مسیر شر وقتی میره امداد میشه، یعنی شر براش آسان میشه. از این ورم امداد میشه، یعنی میخواد جلوی خودش رو بگیره، اولش سخته. یه بار که این کار میکنه بار دوم آسان‌تر میشه، آسان میشه، آسان میشه، تا اینکه اصلا دیگه راحت میشه. یا اصلا برای سخت نیست. بعضی وقتا هم که این خیلی خوبه، انشالله با ما این کار رو بکنن، مبدأ میل انسان عوض میشه. مبدأ میل اصلا عوض میشه. مبدأ میل عوض میشه یعنی اصلا میل نیست، راحت. مثلا اصلا میل به ریاست نداره. حالا شما بگو ریاست اصلا میل نداره. نه اینکه باید با خودش مجاهده کنه تا نره دنبال ریاست، اصلا میل نداره. مثل اینکه شما الان غذا خوردین میگه آقا بفرمایید مثلا یه پرس دیگه بخور، میل ندارین دیگه، مجاهده میکنین مثلا غذا نمیخورین. حالا یه مهمونی از در میاد این غذای اضافه رو مثلا میذارین جلو مهمون، مجاهده نکردین که، شما غذاتون رو خوردین، اینم اضافه است. مجاهده ای در کار نیست که، با میل این کارو میکنید، تلاشی نکردین برای اینکه. تلاش ما رو اون موقع است که من غذای خودم رو بدم به دیگری، اینجا باید یه مجاهده ای بکنم، خودم گرسنه باید بدم به اون. اما وقتی که میل ندارم چی؟ ما مثلا اصلا میل داریم آبایی توی جوو بخوریم، هیچ وقت فکرش هم نکردیم. حتی ما نسبت به این ماجرا معصومیم در ناحیه فکر، فکر این کار رو هم نکردیم، چه برسه به عملشو. اینو میگن مبدأ میل. بله؟ نه، مبدأ میلشو عوض کردن دیگه، میل نداره دیگه. آخه مبدأ میل نسبت همه چی که عوض نمی کنن که. الان شما نسبت به خیلی چیزا میل داری، باید مجاهده کنی. بالاخره اونی هم که مبدأ میلش عوض میشه، البته هم خاص من وجهه، ولی بالاخره اگر یه انسان یه تلاشی بکنه آرام آرام مبدأ میل آدم عوض میشه. این قطعیه. قطعیش اینه که اول سخت بعد آسان میشه. چطور؟ اصلا میل عوض میشه. نسبت به بعضی از امورم عوض کردن، نسبت به بعضی از امور عوض کردن. حاج آقا میگفتن که آخه یه مطلبی هست، اگر کسی فقه و اصول رو در اون زمان رها میکرد، تدریس فقه و اصول رو ساقط میشد در حوزه. فقه و اصول اگه درس میداد آرام آرام میرفت بالا و مدارج رو طی میکرد و به مرجعیت میرسید و این مقام رشد بود. تفسیر قرآن که اصلا سقوط بود، یعنی تفسیر به این معنا که نبود که هر کسی تفسیر میگفت این اصلا ساقط شده بود، میگفتن بی سواده. علامه طباطبایی در اوج آسمان فقه و اصول اومده و تفسیر گفته بود که ایشون خودش رو ذبح کرد با این کار. ذبح کرد به این معنا که یعنی تمام پیشرفتایی که باید بکنه رو از دست داد دیگه، پیشرفت در مقام و در مرجعیت و این معنی فرمایش ایشون اینه. حاج آقا گفتن که من از علامه سوال کردم، گفتم آقا من شنیدم که شما خودتون ذبح کردین. به همین معنا میگه ایشون گفت ذبح و مب در کار نیست، من اصلا از ریاست بدم میاد. راحت من اصلا از ریاست بدم میاد. یه موقع حالا انسان دلش قنج میزنه برای مرجعیت ولی میکشه کنار، اما یه موقع اصلا بدش میاد، این اصلا از درونش برداشتن. حالا ایشون مثلا چه کار کرده از اول اینجوری بوده اینا که ما نمیدانیم که، ولی در اون تاریخ ایشون میگه من وقتی سوال کردم گفت من اصلا از ریاست بدم میاد، من نمیدونم حالا چه کار کرده چجوری اینطور شد. حالا میفرماید کلا نومه دو هاولائه و هاولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محذورا. محذورا یعنی ممنوعا، خدا از کسی عطایش رو منع نمی کنه. فلا سبحانه یومد دو کل نفس من عطایه به ما یستحقه. خدا هر نفسی رو از عطای خودش بهرمند می کنه با آنچه که استحقاق داره. حالا این اگه استحقاق آتیش داره، خدا از آتیش منعش نمی کنه، اونم استحقاق روح و ریحان داره. این استحقاق خودش ساخته با اختیار خودش. فَإِنْ اَرَادَ الْخَيْرِ اُوتِيهِ. من نمی کنه هیچ کس رو دیگه، یعنی هر کسی هر استعداد داشته باشه خدا پر می کنه اون ظرفشو. استعداد یعنی آمادگی دیگه، استعداد یعنی ظرفیت. می فرماید اگه خیر رو اراده کرد اوتیه و این اراده شر اوتیه. اوتیه منطقه به این معنا که شر رو بهش میده، یعنی از خیر معنیش میکنه، چون شر یه چیز عدمیه، نبود خیر میشه شر. پس اوتیه شر یعنی منع او من الخیر، از خیر منعش میکنه، نمیذاره خیر بیاد، میشه شر. ولو شاء الله لکل نفس صالحت او طالح ان تشاء الخیر و تنکب به علل ایمان و تقوا من طریق الاختبار. اگه خدا میخواست که مؤمن و کافر، بدکار و خوبکار، همه رو با یه آیه ارشاد که قهری ایمان به همه اینا خیر برسونه، همه رو بندازه تو مسیر تقوا، کان فی ذلک ابطال النظام العام و افساد و امر الاسباب. این کار باعث شد که نظام باطل بشه. یعنی چی؟ یعنی من آب میخورم، شما زغال گداخته میخورین، هر دو تشنگیمون برطرف میشه. پس این دیگه چی؟ آب به چه درد خورد؟ زغال به چه درد خورد؟ این برای خاموش کردن آتش، اون برای آتش زدنه. اگه من آب بخورم، شما پادزهر میخورین، من سم میخورم، هر دوم شفا پیدا میکنم. پس این چرا اسمش شد سم؟ اون چرا شد پادزهر؟ دیگه سم و پادزهری در کار نیست. شما دارو میخوری، من سم میخورم، هم شما خوب میشه هم من. این که نشد که. دارو باید کار دارو رو بکنه، سم باید کار سم. حالا البته یه جمله من به این اضافه کنم، یه باطن دیگه هم این مطلب داریشون اینجا نفرموده. اینو باطنش اینه که اگه میخواست این کار بکنه دیگه عالمی در کار نبود. چون چرا این آب شده آب، آتش شده آتش؟ چون این یه کاری میکنه، اون یه کار دیگه میکنه. اگه قرار بود هر دو یه کاری کنن دیگه دوتا چیز نبود که، هر دو میشد یکی. چرا سم سمه، پادزهر پادزهره؟ چون سم میکشه، پادزهر خوب میکنه. اگه هر دو یه کار انجام میدن دیگه دوتا چیز شما نداشتید که، دیگه نبود سم و پادزهر، هر دوشون یه کار انجام میدن، هر دوشون میشدن پادزهر. پس سم برداشته میشد دیگه، زهری هم در کار نبود، پس پادزهری هم در کار نبود. یعنی این حرف عمقش اینه که اصلا عالمی در کار نباشه، این عمقشه. حالا به هر حال این جواب ساده تره، به این معنا که اگر خداوند میخواست این کار رو بکنه، اون کافر باید مسیر کفران رو میرفت، این مومن هم مسیر ایمان رو میرفت، هر دو هم به نتیجه واحدی میرسیدن. اون وقت این مسیرها اون وقت چه ثمراتی پیدا میکرد؟ قرار ما بر این بود که این مسیرها خودشون آثاری داشته باشن که آثار این با آثار اون فرق بکنه. مثل این که این خاک و این گلابی از ریشه‌های خودش بالا بکشه، سیبم بالا بکشه، نتیجه واحد بشه، هر دو یه میوه بدن. این که نمیشه که. و تؤید ما ذکر الآیت التالیه. حالا این آیه آخر که دیگه در واقع اینجا این تیکه بحث ما که از المیزان وارد شدیم تمام میشه، میریم سراغ بند بعدی که گرد جلسه آینده میشه، تایید میکنه برای ما این مطلب رو. انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، یا یرجعون ثم الیه یرجعون. آخرین آیه این بند، آیه 36، انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله. چقدر این آیه قشنگه، شما ملاحظه فهمید چی میگه آیه؟ فهمید که ثم، انما یستجیب و یستجیبه یعنی چی؟ اجابت میکنه. الذین یسمعون، کسانی رو که گوش میدن و خدا اجابت میکنه. والموتا، شما بفرمایید، خدا کسایی که گوش میدن اجابتشون میکنه. الان باید تو تیکه دوم چی بگیم؟ بگیم اما کسایی رو که گوش نمیدن اجابت نمیکنه. اما آیه چی میگه؟ میگه اما مرده ها رو، والموتا، به کسایی که گوش نمیدن نمیگه کسایی که گوش نمیدن، میگه موتا. یعنی در مقابل یسمعون موتا رو میذاره، میگه اگه گوش داد که داد، اگه گوش نداد این مرده است که گوش نمیده. والموتا، بعدا نمیگه والموتا رو اجابت نمیکنه، میگه والموتا یبعثهم الله، خدا زنده شون میکنه در اون عالم، ثم الیه یرجعون، بازگشتشون به سوی خداست. حالا این شرح این آیه چیه؟ میفرماید که فإن، خلاصه ملخص این آیه این است که انک لا تستطیع صرفهم عن هذا الاعراض. برمیگردیم به بحث های اولی همون، پیامبر عزیز شما نمیتونی اینا رو برگردونی، اینا پشت کردن، شما نمیتونی اینا رو برگردونی از این اعراضی که از آیات الهی دارن. والحصول على آیت تسوقهم الى العلم، نمیشه هم یه آیه بیاد که اینا رو مجبور کنه مؤمن بشه، اینم نمیشه. فبین فبین فی هذه الآیه انهم بمنزله الموتا، تو این آیه میفهمد اینا مثل مردن. فرهنگ قرآن اینه. یه جای دیگه میفهمد او من، خیلی این آیه قشنگه، او من کان میتن فاحییناه، کسی که مرده بود ما زندش کردیم. منظور این آیه این نیستش که یکی مرده ما زندش، یعنی مار میگه، میگه شما که مرده بودید ما زندتون کردیم. بعد اون وقت زندگی رو میاد تو تیکه بعد شرح میده، او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس، یه نورانیتی بهش دادیم که با این نورانیت در بین مردم زندگی میکنه. که از این آقایون مسئولین اسمش الان یادم رفته، دیشب اینو نقل کردم، گفت ایشون رفته بود خدمت آقای بهچت استخاره کنه، آقای بهچت فرموده بود که با دخترعمود ازدواج نکن، مدود استخاره کنم، گفت با دخترعمود ازدواج نکن، دخترعمود به زودی از دنیا میره، تو دل شکسته میشی، از دست میدی اینو، دل شکسته میشی. گفت این رفت ازدواج کرد، اتفاقا اون بنده خدا از دنیا رفت و این آقا هم دلشکسته شد. خب این کجا رو داره میبینه؟ یا آقایی از دهشون براش نامه نوشته بودن که، حالا من خودم با این داستان یه داستانی دارم، از دهشون براش نامه نوشته بودن که، حالا بذار اول داستان خدا هم بگم، من در عالم رویا خواب دیدم که آیت الله جوادی، من میخواستم برم قم در عالم رویا، آیت الله جوادی من فرمودن که، یه جایی بودم تو مثلا جمع بچهای دانش آموز، ایشون به من فرمودن که تو نمیخواد بیای قم، با همین بچه ها باش، ما به خواب اهمیت نمیدیم. رفتم خدمت حاج آقا گفتم آقا من یه همچین خوابی دیدم. ایشون این داستانو تعریف کرد، حالا این اون تیکش مال ما بود، گفت که این آقا در قم بوده، از محلشون براش نامه میاد که آقا شما برای تبلیغ بیاید محل، بیاین اینجا مردم هدایت کنید، احکام دینی برای مردم بگید. میگه این مردد شد که تو حوزه بمونه، خب این حوزه علمی با این درس ها و بحث ها اینا رو رها کنه بره محل خودشون دیگه، اونجا خودش از تحصیل باز میمونه دیگه، بره محل خودشون یا بمونه. گفت میریم استخاره میکنیم. کجا استخاره کنیم؟ رفت خدمت آقای عراکی، در زمان آقای بروجردی اتفاق افتاد. میگه رفت خدمت آقای بروجردی، شو خب برو، بازم دلش آروم نشد، گفت بریم استخاره کنیم خدمت آقای عراکی. میگه رفت آقا گفت که استخاره الان بیا الان نماز بخون، بعد نماز برات استخاره میکنم. میگه نماز خوندن، گفت بیا با هم دیگه بریم، بعد من بعدم برات استخاره میکنم، میخوام باهات حرف بزنم. میگه رفتن تو راه، گفت که ایشون فرمود که ببین آقا جون، من آرزو داشتم که از محلم برای من نامه نویسن بگم بیا اینجا تبلیغ کن. این علما اینجا چیکار میکنن تو حوزه؟ اینا باید بلندشن برن تو محلاشون مردم هدایت بکنن، امام زمان از اینا راضی نیست. حالا میخوای برد استخاره کنم؟ گفتیم نه آقا. رفتیم نمبر کنم، گفتو حالا میخوای برد استخاره کنم؟ اینو میگن و جعلنا لهو نورن یمشی به ایف الناس. بله مرده کیه؟ مرده منم. زنده کیه؟ آقای عراکی. این طرف اومده استخاره کنه، حرف که نزده که، اومده استخاره کنه که بره محلش یا نره محلش. میگه آقا قبل الکلام گفت که من آرزو داشتم که یه کسی از محل برای من نامه می‌نوشتن میگفتن بیا اینجا تبلیغ کن، و امام زمان از این علما راضی نیستن که اینا تو حوزه نشستن، اینا باید بلندشن برن محلهای خودشون تبلیغ کنن، مردم دارن بیدین میشن، اینا باید برن محل خودشون تبلیغ کنن. حالا میخوای برات استخاره کنم؟ گفت نه آقا دیگه استخاره می‌خوام. اینو میگن نور، او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا تمشی به الناس. حالا اگه کسی همچین کاری، همچین نورانیتی داره، اون خوبه استخاره کنه. و الا میگفت طرف اومده بود استخاره کرده بود، گفته بود که عجله کن، رفت بود خودکشی کرده بود. خوب اومده بود، گفته بود خیلی خوبه عجله کن. البته شاید هم خوب بوده، یه جمعی از دست اون بود راحت شدن دیگه. این که نباید استخاره کنه که، دو تا آیه، یه آیه برای دو نفر دو جور میاد. بله اگه کسی اون نورانیت رو داشت اون استخاره کنه. قبل الاستخاره داره میگه. حاج آقا میگفت که آقای هاشم محمدتقی عاملی به رحمت خدا رفت بود، ما خبر نداشتیم، اومدیم بریم درس آقای بهجت. میگه ایشون از بیرون در، قبل از اینکه ما در بزنیم، گفت مباحثه امروز تعطیل است. اینا احتراما به درس میگفتن مباحثه. مباحثه امروز تعطیل است، قبل از اینکه در بزنیم. بعدن میگه خبر اومد که آیت الله هاشم محمدتقی عاملی به رحمت خدا رفت. نمیگن نورانی. البته ایشون میگفت که ما اصلا اون روز دنیا بهمون تنگ بود، خبر نداشتیم چی شد. بعد فهمیدیم که ایشون به رحمت خدا رفت. ما هم واقعا وقتی خبر آقای بچت رسید دنیا بهمون تنگ شد. یعنی ما مصیبت زیاد دیدیم، ولی از هر کدوم از مؤمنین هم پرسیدیم همینجور شنیدیم. اصلا دنیا به ما تنگ شد، با اینکه ما ازشون هیچ استفاده‌ای نمی‌کردیم که. واقعا اینو انسان احساس میکنه. سلم فی الاسلام سلمتون، سلم هم درسته، فعل است ولی سلمه فصیح تر زده. سلم فی الاسلام سلمتون لا یسد داشه، اینو همه احساس کردن. خب بالاخره امام از دنیا رفت، آقای بهادینی بود، آقای بهجت بود، اینا کانال فیوزات الهی بودن، اینا پشتوانه. پشتوانه یعنی چی؟ یعنی ما الان با اسکناس خرید و فروش کنیم، چرا که اون طلای بانک مرکزی رو نمیبینیم که، ولی پشتوانه این اسکناس اون طلاست که هیچکی نمیبینه. پشتوانه این مملکت اینا، اینا بودن که الان دیگه هیچ کدومشون نمیده. بله دیگه متاسفانه. حالا اینجا میفرماید که قرآن فرهنگش اینطوریه، میگه اینا موتا هستن، لا شعور لهم ولا سمع، نه شعور دارن، ادراک دارن، نه شنوایی دارن، حتی یشعرو به معنی دعوت دینیت، که اصلا بفهمن دعوت دینی یعنی چی، و یسمع دعوت الداعی و هو النبی، صدای پیامبر رو بشنون، پیامبر داره حرف میزنه اینا نمیشنون، اون مردن دیگه. فهاذه الهیاکل المتراءات من الناس صنفان، این هیکلایی که از مردم میبینی، کالبدهایی که شما میبینین، اینا دو گروه هن. صنفان منهم احیاء یسمعون، یه گروه زندن و شنوا، و انما یستجیب الذین یسمعون، خداوند اینا رو اجابت میکنه. یا انما الذین فاعلوش، یعنی اینا دعوت رسول خدا رو اجابت میکنن، اینا دعوت داعی رو اجابت میکنن، انما یستجیب الذین یسمعون، اینا اجابت میکنن. و صنف منهم اموات لا یسمعون، یه گروه هم مردن، گرچه داره راه میره، حرف میزنه، نفس میکشه، ولی مرده است، که لا یسمعون و ان کانوا ظاهرا فی صور الاحیا، گرچه صورت زنده ها رو داره. و هاولائی یتوقف و سمعهم الکلام، این گوششون به کار نمیفته، الا ان یبعثهم الله، تا روز مرگ. گوش کنایه از همه حواس دیگه. یه جای دیگه میگه چشم، میگه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ما پرده رو از مقابل چشمت برداشتیم، امروز چشمان تو حدید، یعنی تیز، چشمان تیزبین شد. یه اینجا حالا میفرماید گوش. و سوف یبعثهم فیسمعون ما لم یستطیعوا سمعه فی الدنیا، اون چیزی که تو دنیا نتونستن بشنون رو میشنون در آینده، همونطور که در این آیه فرموده، آیه 12 سوره سجده، ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، تو میبینی مجرمین رو که سرهاشون رو پایین انداختن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، خدای ما رو بینا کردی و شنیدیم، فرجعنا، بس برامون گردون که نعمل صالحاً انا موقنون، یقین پیدا کردیم. فالکلام مسوق سوق الکنایه، این کلام کنایه است. والمراد بالذین یسمعون المؤمنون، منظور از کسانی که میشنوند مؤمنین هستند، و منظور از موتا معرضونن استجابت دعوت من المشرکین و غیرهم. وقد تکرر فی کلامه تعالی وصف المؤمنین بالحیات و سمع، مکررن در کلام حق تعالی مؤمنین رو به این صفات حیات و سمع ازشون تعبیر میکنن، و کفار رو به موت و سمم، سمم در مقابل سمع یعنی گنگی، یعنی کری، سمون، یه جا میگه بکمون، حتی سمون، بکمون، اومیون، کرن، کورن، گنگن، اینا رو به حیات و سم توصیف میکنه، به عکسش کفار رو به موت و سمم یعنی کرید توصیف میکنه. کمن مثل و حوف ظلمات لیسا به خارج منها، او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به ایف ناس، کمن مثل و حوف ظلمات لیسا به خارج منها، اونی که مرده بود ما زنده کردیم او رو، یه نورانیتی بهش دادیم که در بین مردم حرکت کنه با این نورانیت، آیا این مثل اونی که در ظلمته؟ یا جای دیگه میفرماد انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو نمیتونی مرده رو چیزی بهش بشنوانی، ولا تسمع الصم دعا، اینی که کرر نمیتونی بهش صدا بزنی چیزی بفهمه. منظور کیه؟ منظور همین مخاطبای پیامبران دیگه، نه اینکه اگه کسی مرده منظور اونه. اذا ولو مدبرین، اینا پشت میکنن، ولو مدبرین هر دوش یه معنی داره، هم ولو هم مدبرین، پشت میکنن، پشت میکنن یعنی به طور تأکیدی پشت میکنن به آیات الهی و کلام تو. و ما انت به هادل امی انزلالتهم، تو نمیتونی کور رو از مسیر گمراهیش به مسیر هدایت بکشونه. ان تسمع الا، یا ان تسمع، ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا، تو فقط میتونی به کسی بشنوانی حقیقت رو که به آیات ما ایمان داشته باشه، فهم مسلمون و امثال این آیات. وقد تکرر رفی بعض الابحاث السابقه معنا آخر لهذه الاوصاف. حالا شما ملاحظه فرمایید، یه موقع من میگم که این فرمانده مثل شیر میمونه، این میشه تشبیه. یه موقع میگم که این فرمانده شجاع وارد میشه، میگم شیر آمد، این میشه کنایه، میشه استعاره. این که شیر نیست که، ولی من در شجاعت او رو به شیر مثال میزنم، به این میگن استعاره. آیا کلمات خدای تعالی استعاره است، تشبیه، کنایه است، یا نه حقیقته؟ اونجایی که میگه این علمای یهود همارن، اونجوری که ما میگیم، ببخشید من این مثال میزنم، مثلا ما تو رانندگی داره یک کسی بدجوری میبشه جلومون، مثلا میگیم همار. خب این که همار نیستش که، ما عصبانی شدیم به این کلام، ما میگم فحش، خدا من فحش میده. حالا اگه مثلا یه هماری توی جاده، واقعا یه همار واقعی تو جاده شمال، مثلا این گاوه هستن میان وسط جاده، گفتیم مثلا گاو برو کنار، اینجا بهش فحش دادیم، گاوه دیگه این، یعنی به گاو واقعی که ما بگیم گاو که فحش ندادیم بهش، که اینجا واقعیته، میشه حقیقت. میفرماید که مفسرین میگن اینا کنایه از تشبیه استعاره است، اما ان لها معنا من الحقیقه، ما میگیم اینا حقیقت. یعنی وقتی خدا میگه این مرده است، مرده است، پرده بره کنار شما میگه. وقتی میگه کره، کره، پرده بره کنار میفهمی. وقتی میگه کوره، واقعا کوره، تشبیه نیست، نه اینکه مثل کورهاست از چشمش استفاده نمیکنه، نه، این چشم، این چشم نیست، یه چشم دیگه است، واقعا اون چشم کوره، یه گوش دیگه است، واقعا اون گوش کره، یه دهان دیگه است، واقعا اون دهان گنگه. و فعل آیت، این خیلی مطلب مهمیه که این نظر حضرت علامه است که ایشون میگه اینا کنایه و تشبیه استعاره نیست، حقیقته. و فعل آیت دلالت، نه اینکه وقتی مال یتیم میخوره انگار داره آتش میخوره، واقعا آتشه، پرده بره کنار شما ببینید. افل آیت دلالتون علا ان الکفار و المشرکین سیفهمهم الله الحق و یسمعهم دعوته فی الاخره، در آخرت خدا حق رو به این کفار هم نشون خواهد داد، کما فهم المؤمنین و اسمعهم فی الدنیا، همونطور که در دنیا به مؤمنین فهمان، فل انسان مؤمنن کانه و کافرن لا مناس له ان فهم الحق، انسان باید بالاخره یه جای حق رو بفهمه، اما اگر در این دنیا فهمید به حالش نافع، اگر در اونجا بفهمید سودی به حالش نداره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.